این نمونه شاهنامه یکی بخواد امروز رفت حالا این دیگر دفتر خصوصش. یاری از آن اولا دوستان و یارانی که در میان سرای هستن هوا خنک شده و از این نگران نباشید، هفته بنزه اون چادرها رو میکشیم بخاری روشن میشه، اون کسانی که بالا هستن اونا توی اتاق پژوهشگاه میز رو میاریم بیرون که جا باشه که همه بیاید بیرون، حالا که کلاسات شاهنامه این اندازه رونق داره دیگه به خاطر سرما از رونق نگفته. خب همون که از گل آمد چو بشناختن سبک خشت را کار بست ساخت.
این پیدا قبلی بفرمود باید افسوده باشم چون ما واژه سرشته رو داریم، آب و با خاک نمی آمیدن سرشته می پرسن. یک مفهوم بعدیش در پیت بعدی تکرار شده
نگاه میکنم باستان شناسی تعریف کرده که بیشتر از این که خشت شناخته بشه ابزار دیگه رو با نمیدونم هفته پیش گفتم یا نه ابزار گلین رو قبلا ساختن، مثلا حدود 10 تا 11 سال پیش یک چیزهای کوچیکی پیدا شده که با گل ساخته شده و بعد کم کم بشر دانامه شد به اینکه باید خشت بسازه. در شاهنامه و در اوستا هم اومده که شمشید بیبنکان بلد خطاب قرار گرفت از طرف اهورامزدا، یعنی خرد جهان که سرمای سختی خواهد اومد و تو باید که ور بسازی و در این ور نمونه های گیاهان و انسان ها و جانوران رو نگهبانی کنی چون سرما خیلی شدیده. پرسید که ور رو چگونه بسازم، گفت که آب رو بریز روی خاک و پاشنه پایت بکوب. این در متون مذهبی اومده. رواشاد پودار بود این جریان رو مقایسه میکنه با این بیت هم بیتی که آقای استاد محمدی اشاره کرد که بفرمود دیوان ناپاک را با آمدن میختن خاک را در شاهنامه در حقیقت ساختن خشت و گل یک کار اهریمنی هست و در اوستا یک کار ایزدی به فرمان یزدان. نخستین کسی که اشاره کرده به این موضوع رماشاد پوردو بود. منطقه مورد ایراد ایشون اینه که آب و خاک رو با آب بسرشتند آمیختن نیستش. سه بار در شاهنامه ادیب یاد شده که دفعه پیش به شما گفتم یکی همراه با دیواره، این دیو نیست با دیواره، یکی همراه با دیپه یعنی نوشتنه، یکی همراه با دوبین های مازندران. حالا این بیت رو باید بیشتر باش توجه کنیم، مخصوص این که اول چیزهایی رو با دست ساختن مردم و بعد کم کم راهنمایی شدن به اینکه خشت بسازن. نخستین خشتایی که پیدا شده در گنج دره حسین کرمانشاه هست متعلق به 10400 سال پیش. این رو اون باستانشناسان حرفه‌ای که مثل اکتاپوس خودشون روی در حقیقت آثار باستانی ایران انداخته بودن و حدود 50 سال از اینجا دزدیدن، سرقت آشکار کردن نبود. این شخصی به نام پروفسور فیلیپ اسمیت بود، از دانشگاه مونترال کانادا آمده بود و این چرا بیرون باستانشناسان ما هم که دست پرورده همون باستانشناسان فرانسوی بودن سخت براش گفتن که چطور ممکنه از همچین چیزی که 10600 رو برای قطع سابقه خشت باشه. خیلی آشفتگی ادامه پیدا کرد، منتها این قضیه کربن 14 یک کار خیلی علمیه دیگه، برایشون چاره نگشته بود. بعد اینها اندیشه که بگه که خب یه سوراخ موشی شاید بوده که از اون سوراخ موش یک از طبقه 80 ساله رفته به طبقه 10 ساله، یعنی تا این حد اینا خودشون رو آوردن پایین. باستانشناسا خود الان همه استاد هستن، این بالاخره آخر این طور خودشون راضی کردن که به این ترتیب فاصله ساختن استفان در ایران 2000 سال عقبتر بره که به بین نهرین و به مصر بر نخوره، که اونا استفان رو حدود بین 5000 سال تا 6000 سال پیش پیدا کرده بودن. و پیشترم در همه کتاب های اروپاییان که باید در دانشگاه هم درس داده میشه الان هم هنوز هست این سخن رو، که معلوم نیست که چطور شد که در یک زمان واحد بین 5 تا 6 سال پیش سفال در دره نیل و میان رودان با هم پدیدار شد. حالا اگر 8000 سال پیش در ایران پیدا شده باشه این آشکار میکنه که از ایران رفت، اما دیدی نپایید در تپه ازبکی بوین صحرا نزدیک ری هست دکتر مجیدزاده سفال 9500 ساله پیدا کرد، 9000 ساله پیدا کرد، یعنی خشتی که دیگه معلومه که با دست اندازه هم تقریبا درش پیدا شد. پس اگر ما خشتی که اندازه هم درش تقریبا پیدا شده 9000 ساله داشته باشیم، خشت بی اندازه 10600 ساله زیاد شگفت انگیز نیست و خشت و سفال که به اعتقاد باستانشناسان بزرگترین دستاورد فنی و هنری بشر شناخته میشه از دست نیاکان ما را. منتها واژه اندازه چطور پدیدار شد؟ اندازه به فارسی معنی نداره، فقط ابوریحان میفرماید که اندازه از اندازه فارسی اعراب هندسه درست کردن و ازش اسم فاعل ساختن مهندس. اندازه در زبان پهلوی هندانچک خونده میشه، هندانچک هم باز معنی نداره، اما در زبان اوستایی هند تچ گفته میشه. هم یعنی هم، تچ یعنی روان کردن، یعنی بر روی هم روان کردن. به این ترتیب بود که وقتی که اینها قالب پیدا کرد و اندازه‌هاش یگانه شد، اگر می‌خواستن یک خانه بسازن که یک طرفش 10 تا خشت بود اون طرفش 8 تا خشت بود، در ردیف دوم هم ناچار همین اندازه بر می‌کردن، یعنی رو هم روان می‌کردن، باز روی هم روان. این شیوه خوب معماری و دیوارسازی نیست، برای که وقتی خشت‌ها رو هم باشه اینا بعد کم کم اصلا جدا میشه، ممکنه بریزه، باید خشتا چپ راسته رو هم دیگه سوار بشه تا همدیگه رو بگیرن. اما برای اینکه این کار انجام بگیره باز هزاران سال طول کشید. نخستین دیوارهایی که خشت رو روی هم روان میکردن، حالا شما که در اینجا هستید بیرون هم میبینن، به تلویزیون نگاه کنید، این بعدا اندازه اینطور شد که یه چیزی که گز باشه یا رش باشه یا هر چیزی و اگر میخواستن اندازه بگیرن به این ترتیب این روی اون چیزی که اندازه گرفته میشه روان میکنن و به این ترتیب اندازه پیدا شد در جهان بشری. هیچ کتاب ریاضی، هیچ کتاب فرهنگی، هیچ تاریخی در جهان غیر از شاهنامه نیست که نشون بده که اندازه چطور پیدا شد. اندازه با خشت پیدا شد، در بیت پسین خواهد اومد. به سنگ و به گچ، البته تمام نسخه ها اومده به گچ، اما باید بدونیم گل، چون این کهن بوده و گچ بعد شناخته شد. به سنگ و به گل دیو دیوار کرد، به خشت از برش هندسی کار کرد. میبینید که شاهنامه به آسانی گفته که با خشت هندسه و اندازه پیدا شد. بیت پس این افزوده اون گرمده و کاخل بودن همون آغاز کار نمیشه بوده باشه. میرم من بیافتم که باستانشناسان ژاپنی تقریبا 20 سال پیش، یک پیشتر از انقلاب بود، از یک تپه باستانی شاهرود یک اتاق، یک خانه ای رو که ساخته شده بود، کوچیک بود، این رو پیدا کردن. این خانه اندازه داره و بنابراین پیرامون 8000 سال پیش بر اساس این خانه‌ای که پیدا شده و الان برگردوندن و در موزه ایران باستان هست، اندازه ها دیگه پیدا شده بود. ما زمینن یه صفحهی داریم به نام صفحه زاغه در قزوین که اونجا هم یک شهرسازی خیلی پیشرفته خوب پیدا شده، در اونجا هم اندازه هست. پس به این ترتیب میتونیم پیدا شدن اندازه رو موکول کنیم به 8000 سال پیش دقیقا. از خارا گوهر جوست یک روزگار، همین کرد زو روشنی خواستان. میخواست که یعنی بشر در دوران جمشید میخواستن که روشن از سنگاری که به هم میزنن آتش روشن کنن. اتفاقا کم کم از میان این سنگایی که درش چیز بود، درش گوهر بود، گوهرها پدیدار شد. ما در باز در تپه زاغه یک فیروزه‌ای داریم پیدا کردیم که فیروزه خاکیه. فیروزه خاکی فیروزه است که خودش در طبیعت در حقیقت صاب میگیره، یعنی بین سنگ‌ها و بین خاک‌ها اینا صاب میگیره و به صورت آزاد پیدا میشه. همینطور که ما در 10000 سال پیش ما یک تیکه مس تفته نشده مس آزاد پیدا کردیم که موجوده در جارمو کردستان. جارمو در این خطکشی هایی که استعمار کرده فعلا اون سوی مرز افتاده، اونا میگن عراق، ولی ما باید بگیم که کردستان غربی. در جارمو مس 10000 ساله و در تپه زاغه قزوین پیروزه 8000 ساله پیدا شده. بعد از اینکه این گوهرها به صورت آزاد پیدا می شد، کم کم بشر به همین ترتیب فهمید که در اندرون این سنگ گوهر هست، اینو باید کم کم بسازم. و پس از اینکه سازش پیدا شد، سازش گرفت و گوهر از توش میاد. ما باز در همون ایرانهای باستانی داریم که افراد بشر سنگ‌های صاف زیبا رو در یه جا گنجینه کردن. همین سنگ معمولی رو همطور باقی مونده و همطور الان به دست ما رسیده، یعنی سنگ‌های صاف کوچولو کوچولو اینها رو کنار هم چیدن و این براشون یه گنجینه بود پیشتر از اینکه گوهر پیدا بشه. من درست بیادم طور که با خواهرم وقتی که کودک بودیم می‌رفتیم رودخونه سنگ پیدا کردیم که گفتیم اون زمان کلکسیون سنگ درست کنیم. خب این رو جمع می‌کردیم، خوشحال هر کدوم یه تاخچه داشتیم برای خودمون، رو تاخچه خود می‌ذاشتیم. باز زمستون که می‌رفتیم برمی‌گشتیم تابستون همه اینا به باد رفته بود. دو مرتبه باز سعی می‌کردیم که سنگ‌های نقش و نگاردار رو پیدا بکنیم. این کار رو من خودم در 10 سالگی می‌کردم. یعنی در اون زمان 10000 سال پیش مردم سنگ‌های صاف زیبا رو خوش ترکیب رو جمع می‌کردن و گنجینه داشت درست می‌کردن تا اینکه گوهر به دست اومد. بنابراین می‌بینیم که باز هم ایران نخستین زادگاه گوهر هست. یعنی گوهری که امروز ما می‌گیم جواهر، این جواهرها از سنگ پیدا میشه و یک نوع از این گوهرها هم هست که از دریا گرفته میشه که مروارید باشه. به چند آمد از شنگون گوهر، چوی آقود و بیجاده و سیم زر نگاه کنید. افسانه‌نگاران چه کردن؟ سیم و زر مگر گوهره؟ نیست. زخارا به افسون برون آورد، در بیت بالایی گفته شده. زخارا گوهر جست. افسون هست. دیگر بویهای خوش آورد باز که دارن مردم به دانها نیاز. خب پس از اینکه گوهر پیدا شد، بوی خوش پیدا شد. در نظر بگیرید که دیگه اینجا به وقتی رسیدیم که ظرف هست، ظرف های سنگی که بوده، ظرف سفالی هم از دستشون افتاده توی آتش. بعد از مدت که از آتش در بودن دیدن که این میتونن که توش مایه حتی حفظ بکنن، که به مرور میبینیم که این مایه که توی ظرف های سفالی حفظ میکردن به کجا میرسه. خب خواهی نخواهی این بوی های خوش با درمان و دارو همراهه. پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند. در این بیت خیلی حوالی عجیبی نفته است که حالا برای شما میگم. اولا پزشک در فارسی در پهلوی بوده پزشک، در اوستا بوده بهشه زه. بهشه یعنی درد و رنج، زه یعنی زدن، یعنی زدن درد و رنج. یعنی پزشک کارش اینه که درد و رنج رو بزنه و این فقط در زبان ماسکی معنی داره و در هیچ کدوم زبان‌های جهان شما برید بپرسید مدیسین و اینها اینا چه معنی داره، فقط در زبان‌های ایرانی است که معنی پیدا می‌کنه. خب اینا با وقتی که بوی خوش باشه، بوی خوش خواهی نخواه خودش یک نوع دارو هست. این قسمت اول. دوم که بنگرید که در تندرستی و راه گزند، یعنی یکی اولی اینی که تندرست بمونن میشه بهداشت. دوم راه گزند، یعنی راه گزند رو ببندن میشه پزشکی. این چیزی که امروز هم در جهان از هم جداست، پزشکی و درمان جدا از بهداشت. اون مسائلی که برای بهداشت راحت میکردن در کتاب وندیداد اومده، شما اگر اون رو بخونید میبینی که چقدر مشکل بوده. شاید علتش این که برای اینکه مثلا اتفاقاتی میفتاده و یک گروهی میموردن مثلا بر اثر زمین‌لرزه یا سیل یا هر چیزی، خب این میکروب بلند میشد و فضا رو آلوده میکرد و تولید بیماری های واگیردار میکرد. خیلی دور نیست از زمانی که یک مغول‌زاده پادشاه ما بود به نام ناصر نیشاه، وقتی وبا گرفت این دید همه میبینن، خودش و چند تا زن و دختر رو برداشت رفتن تو شهرستانک بالا که اینا نمیرن. پادشاه یک کشور مردم ببینن اشکال خودش باشه ببینن ایشو طرف بکنه. خب میبینید که مثلا یه وبا یا همچی بیماری ها در اوستا این واژه بیماری های واگیردار اومده. از ترم، از ترم، از یعنی شتاب، ترم یعنی حرکت کردن، بیماری که به شتاب حرکت میکنه. این رو میشناختن، بنابراین قوانین سخت بهداشتی برای این رعایت میکردن تا اینکه این بیماری یکی از این قوانین این بود که اگر کسی از خارج از ایران میخواست بیاد به ایران باید از یک در حقیقت قرنطینه بگذاره که 9 شب باید تو اون قرنطینه بشه، شوش بدن و بده طرق مختلف، تا اینکه بعد از 9 شب وقتی که مطمئن باشن که دیگه این سالم هست، کسانی که دست به مرده میزدن یعنی مرده رو میبردن در دخمه، اونا رو هم تو میکردن. یعنی 9 شب و روز، چون ممکنه که از مرده میکروب بیاد. خیلی روشن در وندیداد اومده که زیر ناخن دروج نسو، یعنی اون چیزی که دروغی که بیمار میکنه انسان رو، دروج نسو صدها هزارها دهها هزار بیور بیشمار بیشماران زیر ناخن که در موهای گرفته شده جمع میشه. خیلی روشن اینا گفتن وقتی که بیشمار بیشمار دروج نسو زیر یک ناخن میتونه جمع بشه یعنی چی؟ یعنی میکروب. و اینا میکروب رو میشناختن، به همین دلیل بود که ناخن رو خیلی با احتیاط باید میبردن 7 گام دور از آتش، 7 گام دور از گیاه، 7 گام دور از آب زمین چار میکردن. هنوز هم تو روستاهای ما بسیار از مادر و بزرگان ما راجع به ناخن و مو همین وسواس رو دارن، برای که چند هزار سال جان ناخن ما رو گرفته بوده و خلاصه از چیز از بدن مردن این دروج نسو از ترم یعنی خیلی تند حرکت میکرده و میگرفته. دستورهای بهداشتی در وندیداد خیلی خیلی سخته، مقصود این که در تندرستی و راه گزند این همه معنی داره. بیت پس این افزوده، گذر کرد از آن پس به کشتی برآمد. پیدا شد کشتی، البته کشتی در اوستا ناوه و هنوز ما میگیم ناو، اما در بختیاری چوبی رو که مثل ناو کرده باشن بهش میگن بوت. کسی اینجا داریم که بختیاری باشه؟ خب نداریم، بوت بهش میگن. بوت هم میبینید همون چیزی که در زبان انگلیسی به قایق گفته میشه، یعنی باز کشتی رو نیاکان ما ساختم از اینجا رفت. وقتی که از کشور به کشور شتاب گرفته شد، خب ارتباطات مردم خب بیشتر شد و بیشتر تونستن با هم گفتگو کنن و تجارت آغاز میشه در این زمان. و اینکه وقتی که ما در تپه زاغ قزوین فیروزه نیشابور رو داریم، فیروزه هم از کان نیشابور، یک نفر که نمیره که یک فیروزه برداره بره تا اونجا اون همه راهایی دور بر فیروزه بیاره، این نشون میده که تجارت هم آغاز شد. چون تجارت هم آغاز شد، تنها اندازه چیز نبود، اندازه درازا نبود، پس به اولین سنگ هم باید پیداش بشه. در خانه های تپه زاغه یک قسمت داریم که انباره، انبار قسمت های مختلف داره، نشون میده که گندم و جو عدس و لوبیا چیزهای مختلف بوده. باستان شناسان از در صدر همه اینا گیرشمن که 30 سال از ایران دزدی کرد، نمیشه که گندم که حالا نتونست بگه نه، گندم که بومی ایران بود حدود 5000 سال پیش در ایران به دست میاد. اگر ما تنور رو داریم در دوران فلسفه زاغه، یعنی پایان دوران جمشید، مفهومش اینه که گندم هم 1000 سال پیش شناخته شده بوده تا به تنور رسیدیم. تنوری که در فلسفه زاغه پیدا شده، تنوریست که از گرمای زمین زیر و از گرمای انعکاس حرارت به دیوار پخته میشده. یعنی از در فیزیک با بونجا رسیدیم که انعکاس گرما رو میشناخته. کم کم اون طرف که گرما میداد یه زایده یکم بیشتر کشیدن، دیوار کشیدن و بعد دیگه معلوم نیست که چه زمانی رسیدن که این آتش رو توی تنور بریزن و تمام تنور همه جا بسته باشه که همه گرما با هم منعکس بشه و نان رو بخزه. در اصل که ما 8000 سال پیش نان داشتیم. از اینجا حدود 10 صفحه 10 سطر سر سال پیدا کردید؟
بفرمایید.
یک کشور گرفتی یا برآمد؟ برآمد. من خونده چی گرفتی؟ برآمد. این نسخه سر سال نو هرمز فروردین. توجه بفرمایید که در همین یک مصرع چه حقایقی نوشته. هرمز که قبلا بوده هرمز و ابرمزار روز نخست هر ماست. حالا هرمز فروردین یعنی روز اول نوروز. خب روز اول نوروز چطور شناخته شد؟ اگر اینها وسائلی نداشتن برای سنجش زمان. چون ما سنجش رو دیدیم که هم در درازا پیدا شد، هم در پیمانه و کیل و سنگ. خب حالا زمان رو باید اندازه بگیرن تا بدونن که اینجا شب و روز با هم دیگه برابر شد. بیگمان نخستین ساعت ها آفتابی این زمان پیدا شده. ما نزدیک به پایان دوران جمشید رسیم. دوران جمشید 7000 سال پیش درست با چند دلیل 7000 سال پیش به پایان رسید. و این دیگه به پایان جمشید نزدیک شدیم. حداقل 1000 سال بعد پیشتر از اون در نظر بگیریم که مردم گاه شماری رو آموختن و نخستین گاه شماری جهان در ایران پیدا شد. خب کیش دوران جمشید نگرش به خورشید و آسمان داشت. 7000 سال پیش که تموم میشه، حداقل ما اگر 20000 سال پیش اون طرفش رو نمیتونیم محدود بکنیم. حداقل اگر 20000 سال پیش باشه، 13000 سال مردم نگاه میکردن به آسمان. در وندیداد هم اومده که خانه ور رو بسازید، اون بعد میپرسه که در این ور روشنایی چگونه خواهد بود. اهورامزدا پاسخ داد که یکی روشنایی پایین، یعنی اجاق و آتش، یکی روشنایی بالا، یعنی آسمان. و بدین ترتیب در تمام ساعات شبان روز میتوان طلوع و غروب و حرکت همه ستارگان و ماه و خورشید را دید. یعنی وقتی که توی اتاق باشید چطور ممکنه که شما تمام در تمام لحظات و ساعت ها حرکت همه سیارگان و ثوابت و ماه و خورشید رو ببینید؟ باید از بالا پنجره داشته باشه. این خانه‌ای که پیدا شده در شاهرود اطراف پنجره داره، یعنی در بالا قسمت بالا تا اینا آسمان رو ببینن. خب وقتی یک مردمی دست کم 13000 سال با آسمان نگاه کنن، وقت اینا کم کم یک برج ها و یک صورت های یک چیزهای اونجا تشخیص دادن در آسمان که برای اینا افسانه می سازن، داستان می سازن که این برج شیره، اون برج دل یعنی سطح، اون برج ماهی هست، اون برج در هر صورت هر کدوم از اینا 12 تا که شما می دونید. اینها شناخته شدن، یعنی شناخته بودن. بعد بشر میفهمه که یعنی نیاکان ما ایرانیان میفهمن که خورشید با هر سی روز با یکی از اینها همراه با یکی از اینها طلوع میکنه و با این برج که طلوع کرد با برج بعدی باز بعدی ماه دیگه، برج بعدی ماه دیگه و اینا 12 تا هستن که وقتی که این 12 تا هم اومدن باز به سر برج بره که برسه باز هوا معتدل شب رو با هم برابر. نیوکن ما نه تنها این لحظه رو که شب و روز با هم برابرن که دو بار در سال اتفاق میفته پیدا کرده بودن، درازترین روز سال و کوتاه‌ترین شب سال رو که اول تیر ماه باشه و درازترین شب سال و کوتاه‌ترین روز سال رو که اول دی ماه باشه پیدا کردن. اینا همه وسیله سنجش میخواد مخصوص و دانش میخواد تا اینکه بتوانیم به گاه‌شماری دست پیدا کنیم. اینجا من مطلب بیافزایم برای شما که پیشتر گاه‌شماری با ماه بوده در ایران باستان، چون اینا ماه رو میدیدن که حرکت میکنه و خیلی مرتبا نو میشه، یک گونه از گاه‌شماری با ماه انتخاب کرده بودن. خب با ریشه یه فعل و پسوند انگ میشه اسم آلت اون فعل رو یا چیز رو ساخت. مثلا آویختن و آونگ. میبینی که با پسوند تنگ از آویختن آونگ درست شد که اسمه. همینطور از ریشه ما. ما در زبان اوستایی به معنی اندازه‌گیریه. ما در آمار و در شمار رو بعد در پیمانه و در پیمودن و در مادر حالا اینو پیدا دیده میشه و در زبانهای خارجی هم در میجری ما تبدیل به می شده، میجر شده و ماجور شده، اینها در اونجا هم هنوز هست. حتی مترینگ ما تبدیل به می شده، مترینگ اندازه گیری هنوز ریشه ما اوستایی رو در خودش داره. پس اگر این از ریشه که ما باشه پس بند انگ میشه مانگ. مانگ به زبان اوستایی یعنی ماه. البته سی روز ماه رو میگوتن ماه یعنی وابسته به ماه، اما جرم ماه رو میگوتن مانگ. و هنوز هم در زبان کردی مانگ گفته میشه. کرد داریم اینجا؟ درسته؟ در زبان کردی مانگ گفته میشه. خب پس مانگ یعنی عادت اندازه‌گیری. این پیداست که صدها هزاران سال مردم با ما اندازه میگرفتن ولی دیدن که این اندازه‌گیری به کار نمیاد. اندازه‌گیری بود که با خورشید اندازه‌گیرن. پس برای اون رو گذاشتن که اندازه خورشید. اما در نظر دیگران همون اندازه‌گیری ما باقی موند. تا وقتی که ابوریحان میتازه به تازیان و میگه که شما چه افتخار میکنید به گاه‌شماری خودتون. این گاه‌شماری که شما دارید در آثار باقی مونده. در هر بقعه ای که شاوردان و چوبانان ما دارن ماه گاه‌شماری اونی که بر اساس گردش خورشید باشه. و اگر میخواید نیچ بدانید، چون که بسیاری از واژه‌هایی که در زبانهایی که گروه سامی بهشون میگن ریشش در ایران پیدا میشه، حالا میخواید نیچ بدانید قمر در زبان عربی ریشه نداره، برای که اون مقامره و قمار و اینها یه چیز دیگه است. قمر یک نامیه و این قمر در حقیقت از یک پیشوند درست شده و مر یعنی شمردن، یعنی شماره گیری و واژه ایرانی. یعنی این دانش از ایران به طرف عرب شد. منتها اونا همونطور نگه داشتن اونو چون به خورشید دست پیدا نکردن، ولی در ایران حدود 8000 سال پیش به خورشید دست پیدا شد. خب سر سال نو هرمز فرهادی این همه گزارش و تفسیر باشه. براسوده از رنج تن دلزکین. خب این سر سال نو هرمز فرهادی شو قبلا پیدا کرده همطور که من میخونم بنویسید. براسوده از رنج تن دلزکین. بزرگان به شادی بیا راستن می و جام و رامشگران راستن. این مصر باز یک سال باید در بارش باستن. ولی می پیدا شد یعنی خمره پیدا شده. یعنی تمام ظرفا بود اونها رو همه رو میتونستن دیگه توی کوره بذارن و پخته بشه. اگر نه در یک خمره که گلیم باشه چیزی بریزن بیرون از بینید. اونطوری هم که در نوروزنامه خیام مرتبه خیام اومده که انگوری رو یک ماری با یک عقابی جنگ کردن و عقاب اون رو نجات دادن از دست مار، بعد رفت و دانه او دانه رو کاشتن. اینا داستان هاییست که از دست نوروزنامه هم علی حسودی 300 پیش ثابت کرد که از خیام نیست، منصوب به خیام هست. انگور رو کاشتن، بعد اینکه به ثمر رسید میوه شد که رد نمیگردن بخورن، بعد ریختن تو خمره. بعد این خمره جوشید و چی شد اینا، بعدا پادشاه دستور داد که هیچ کس جرأت نمیکرد بخوره، گفتن که یک نفر مرگرزان رو بیارید. از اینکه در زمان جمشید مرگرزان نبوده، این کسی که شایسته مرگ و نا نبوده. خلاصه اینکه یه جام اول خورد تو صورتش به هم کشید و بعد خود دومی رو خورد، یه خود گشادش رو سوم شروع کرد درخشیدن. بعد گفتن خب پس این، اما این نیست، خواهی نخواهی وقتی که عمر پیدا شد اون وقت هر میوهی رو میتونستن بریزن. و اینکه فرمان یزدان اینه که بیتونه مواد عالی تبدیل میشه، تبدیل شد و می پیدا شد. پس اینکه می و جام خواستن دو معنی داره، یک سفالگری و کوره و در حقیقت آجر پخته بود، سفال پخته پیدا شد، دو می پیدا شد رامشگران. ما در تپه چغمیش یک لوحه ای پیدا کردیم که در اون یک کسی نشسته و روبروش یک کس هست که با دو تا طبل داره میزنه، با یه طبل داره میزنه و یکی هست با دو نای در دستش هست که داره میزنه و یک نفر هم چنگ میزنه و یک نفر هم دست گذاشته رو گوشش داره آواز. یعنی میدونیم که آواز اینطوریه، خود ما الان هم که نماز بخونن حتی قرآن کریم رو بخونن دست رو گوش میزنن. این مدل چند هزار سال پیش. از این لوحه چند چیز پیدا میشه. یک، وقتی که این آواز با موسیقی ضرب لازم داشته، یعنی شعر در ایران 5000 سال پیش شناخته میشه. برید از این شعر به استادان نادانی که مثل بختک خودشون روی دانشگاه‌ها با انداختن بپرسین، همه میگه که ایران استاد شعر نداشته، از عرب ها داشته. با کمال تأسف این لوحه خودش داره میگه، اگر یک اندکی خرد باشه نزدیکست، این ضرب یعنی وزن، یعنی آهنگ، یعنی شعر. دومی که چنگ چون پیدا شده، فواصلی که امروز ما میگیم فواصل دوره میفاسواسی، این فواصل در ایران 5000 سال پیش پیدا شده و این لوحه کهن‌ترین ارکستر جهان را نشون میده. کتاب زمینه شناخت موسیقی ایران منو کی خونده؟ کم خونده. زمینه شناخت موسیقی ایرانی بخونید، از جمله این توش هست، این لوح هم توش هست. پس وقتی که رامشگر باشه در 8000 سال پیش ما وسایل موسیقی داشتیم. کهن‌ترین وسیله موسیقی که در جهان پیدا شده که از اون بانگ بلند میشده نای بوده. نای و ما تو این سنگنگاره هایی که دکتر فرهادی پیدا کرده در کتاب بسیار با ارزش موزه های درباد میبینید که یک نفر یک نای در دستشه و با یه سگ دهنش بازه داره پاس میکنه و این نای داره میزنه، این برای رموندن جانوران. این زمان جانوران زمان کی بوده رام کردن جانوران؟ زمان تحمورس بوده. در زمان تحمورس این نیومد، این یاد ازش نشده، اما در خود شاهنامه یاد میشه ازش. اونجایی که رستم به گونه یک بازرگان میره تا منیجر بیژن رو نجات بده، اونجا میبینیم که به زبست های و هوی و جرنگ درای به کردار تحمورسی کرنای. پس کرنای زمان تحمورس پیدا شد، کم کم فواصل رو از نای پیدا کردن. دیگران افسانه های دروغ در هم میگن که جمجمه بود مو داشت و کشیدن صدا داد و همه دروغه. راست اینه که آواز خوش از نای پیدا شد و کم کم فواصل هم از نای پیدا شد. چون موضوع خیلی فنی میشم که چطور شد که از نای، خیلی خیلی ساده است، این در کتاب داستان ایران خواهد اومد. بنابراین می و جام و رامشگران خواستند، این همه مفاهیم درش هست. تقریبا 6 بیت افزوده، یکایک. البته یکایک به معنی ناگهان، و از این یکایک به معنی ناگهان در زبان فارسی یه چیزی باقی مونده، یکه خوردم. یکه خوردم یعنی ناگهان اعصابم تو شد. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. بیت پس این افسوده، دو تا بیت افسوده.
افسوده باشه، همون بیت باید افسوده باشه. ولی چرا یکایک؟ و اگه اون وردارین تعداد دیگه عبیاد این پایین محکومش تکرار شده.
ببینید اینجا بگه چنین گفت با سالخورده مهان، با کی؟
که
جز خیشتن آخر... ندارم. بله؟ بله چطور شد که این؟ یک پیوندی میکنم؟
چرا
یک یک هم معنیه، یک ناگهانه، هم معنیه به تدریجه. اما اینجا ناگهانه چرا؟ برای این که در یسنا هم ما میبینیم این اومده که باید شرق میگم. چنین گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان. یعنی جهان متعلق به من. بید پس این افسوده، جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. دوستان ممکنه داشتیم که من خواستم کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. ببینید که بشه اقلا خونه داره میتونه بخوابه، آروم لباس داره میتونه گرم بشه، خوراک پیدا کرده و ظرف داره دیگه، هم ظرف سفالین داره هم سنگی، با این میتونه چیز بپزه. خب این مفهوم این بیته. بیته پس این افسوده، دیهیم اون زمان نبوده، دیهیم با یونانیان وارد میشه و بعد ما اولین بار که دیهیم رو میبینیم در یک سنکنده هاییه که در کردستان شمالی که الان در ترکیه قرار داره اونجاست. بعدا در زمان اشکانیان میبینیم که این شاهزاده سورن یا سورنا اون یه چیزی به پیشونی خودش بسته، این به پیشونی مثلا از پشت باد میزن، این دریگیمه. بعدا در زمان شاهان ساسانی که خودشون رو مثل عروسک میارستن میبینیم که دریگیم خیلی زیاد شد تر شده. این مثلا خسرو پرویز دریگیم روی سر تاجش دریگیم کوچولو داره، پشتشون هاش دوتا دهیم داره، به کمرش دهیم داره، به پشت زین اسبش دوتا دهیم هست، به زیر رکاب اسبش دوتا دهیم هست و به این ترتیب حرکت میکردن که شکوه پیدا کنن، درست مثل که عروسک. اما دهیم در زمانهای باستان نبوده، این هم در زبان یونانی دیاتن هست و در زبانهای اروپایی هم همه دیاتن گفته میشه. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. همه موبدان سرفکنده نمون، چرا کس نیارست گفتن، نه چون دارستن یعنی جرأت کردن. هنر چون بپیوست با کردگار، خوب بنویسید، هنر چون بپیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. به پیوست، یعنی با خودشون با شاه، با خداوند مقایسه کرد. شکست اندر آورد و برگشت کار. در یسنا در این باره اومده که آموزگاران بند، آموزگاران بعد از اینا یکیش جمشید بیرنگانه که پاره گوشت خوردن به مردم بود. ما بعداً در بخش بعدی که ضحاک باشه میبینیم که ضحاک گوشت خوردن رو آغاز کرد، ولی آغاز دوران ضحاک با پایان دوران جمشید با هم یه همراه بوده و این مدرک نشون میده که اون موقع در ایران هم گوشت آموزگار بعدی بوده که پاره گوشت خوردن رو به مردم آموخت. از اینکه میبینی آموزگار از جمشید به نام آموزگار یاد شده، میفهمیم که همون این یاران زمان باستان که اینطور منی کردند و به دو به خوبه کرد. داستان مرداس. یکی مرد بود اندران روزگار به دست سواران نیزه گذار. دست سواران نیزه گذار عربستان هست. برای که اول اونجا آهنگری اونا نبود و وسایل جنگ از وسایل جنگ فقط میتونن نیزه داشته باشن. نیزه فقط یک مقدار کوچیک آهن میخواست. این میتونستن از ایران وارد کنن برای خودشون و چون فقط نیزه داشتن بنابراین آجنام یعنی لقبشون شد سواران نیزه گذار. هیچ وسیله نداشتن. حتی موقعی که حمله کردن به ایران نشون داده میشه که یه تیرانداز بلند داشتن و یک کفشی که امروز شما میگیم به صندل یعنی یه برآمدگی اون جلو داشت که انگوش شست و پا رو اونجا میکردن و این کفشش. کفششون چوبی بود و یک پیرهن بلند داشتن. هیچ چیز غیر از این نداشتن. و خب وقتی که کسی با نیزه به جنگ مرتبن خب کم کم میتونه که نیزه رو خوب به کار ببره و باجنامش هم بشه نیزه گذار. گران مایه همشه هم نیکمرد اون افسوده است برای که بلافاصله بعدش گران مایه است که مرداس نام گران مایه بود. مداد و دهش برترین پایه بود. چهار بیت افسوده. این چهار بیت افسوده هزار صفحه دانشمندان ما درباره این چهار بیت صحبت بودن کردن و به هیچ جا نرسیدن که مرو راز دوشیدنی چهار پای. خب دوشیدنی معلومه که چهار پای دیگه طور دیگه که نیست که زهر یک هزار آمدن دی به جای. اولا خیلی زود میبینیم که بیورست یعنی زهر پسر این رو تفسیر میکنن که ده هزار تا اسب داشته. چطور در زمان پدر که یه پدری پادشاه باشه از هر چهارپایی یک هزار داشته باشه و پسرش ده هزار تا اسب باشه فکر که نمیشه. زهر یک هزار آمده این به جای سسته. همون گاو دوشا به فرمانبری یعنی چی؟ همون تازی اسب رمنده یا گزیده مری این چه معنی داره؟ یعنی افسانه‌نگاران بازی کردن هزار سال هم خردمندان بازی اونا رو قبول کردن میخوندن. این چهار بیت رو میذاریم کنار. پسر بود مران پاکدل را یکی کش از مهر بهره نبود اندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود دلیر و سبکسار و ناپاک بود. کجا بیورسبش همی خواندن چون این نام بر پهلوی راندن. در کتاب تاریخ میگم اومده که بیورسب بود. بیورسب این اسب پسوندیه که در نامهای ایرانی بسیار دیده شده مثل بوشتاس بود، لغراس بود، جاناس بود و حتی بودا رو در کتاب تاریخ ایرانی بعد از اسلام میگه که ازش یاد کردن بوداسف. بوداسف یعنی بوداسف دیگه یعنی اسب بهش اضافه کردن. اینجا به بیور این اسب اضافه شده و این موجب شد که خیال کنن که این ده هزار تا اسب باشه. در حالی که نه تنها در بابل باستان که ما الان در سر 7000 سال پیش هستیم بلکه در سومر باستان که 5000 سال بوده اسب شناخته نمی‌شد. اسب متعلق به ایران بوده و از ایران رو بیرون نمی‌رفت و بعدها می‌بینیم که در متون سومری و بابلی از یه خری میاد کنم به نام خر کوهی یعنی از کوهستان اوپایی سنینه میمودن بیرون اینا اونو میدیدن. بنابراین اسب اصلا در اون زمان در بابل نبوده. چرا بابل؟ برای که بوری یعنی بابل. بوری که تبدیل شده در اینجا به بیور اون وقت اسب اون بشه زفشده و بیور اسب شده. اسب پسفند نام ایرانیه که بعدا به شهر به کشور یا شهر بابل دادن. در زبان‌های ایران باستان له نبوده. بابل رو بوری می‌خوندن و بوری تبدیل شد به بیور و شد به بیور اسب.
حالا همین توضیحاتی که در کتاب‌های تاریخ مامس طبری و بعدم یکی اینا اومده همینجا این افزایندگان بهش اضافه کردن کجا بیور از پهلوان شمار بود بر زبان دری 10,000 و اسبان تازی به زرین ستان و را بود بیور که بردن نام اینه اشعار خیلی سستیست چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکخواه دل مهتر از راه نیکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد بدو گفت پیمانت خواهم نخست پس آنگه سخن برگشایم درست برگشودن سخن این درسته ولی در شانه ما مرتبا می‌بینی که زبان برگشادن زبان برگشادن یعنی دشنام دادن مثلا یکی از همون چیزهایی که شما خودتون هم بدین اگر دیدین که زبان برگشود بدین که مثلا به شاهنشاه زبان برگشود چطور میکنی کسی به شاهنشاه دشنام داد زبان برگشودن الان هم هنوز میگه که دست از دهنم دست از دهنم بردارم یعنی چی؟ یعنی دهنم گشوده بشه زبانم گشوده بشه یعنی فوش بده بدم دستم دهن برداشتم همون دنباله هم دهان زبان گشودن ولی سخن درست بدو گفت جز تو کسی که خدای چه باید همی با تو اندر سرای چرا در یک سرای یعنی در یک کشور دو تا پادشاه باشه بیت افسوده زمانه بر این خواجه سالخورد یعنی مرداست همی دیر ماند تو اندر نبرد یعنی زندگیشو از بین ببرد بسیار عمر خواهد کرد تو زندگی رو در نبرد دو بیت افسوده تو زهاد بشنید و اندیشه کرد خون پدر شد دلش پرده درد به ابلیس گفتین سزاوار نیست دگر بود که این از در کار از در یعنی شایسته به دو گفت کرد بگذریز این سخون به تابید سوگند و پیمان زبون اگر زمن دارید زبون چون افشانده نمیدونست که سخون تلفظش درست سخون هست فکر کرده سخنه اونم زمن کرد به مانت بگردند سوگند و بند شبیه خار و مانت بدرد ارجمند سر مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان برگوشد بپرسید که این چاره با من بگویید بر همه نسخه اومده بپرسید اما چون در چیز دوبومی سوالی هست لحظ دوبوم سوالی هست این یکی ممکنه باشه که دو گفت که این چاره با من بگوی چه روی است تو این رو بهانه مجوری میبینید که سخن درسته اول پرسش نیست دوبومی پرسش میشه چه روی است تو این را بهانه مجبور ابلیس واجه خارجی ما توضیح نده اومده نه حسوده نیست نه بلاخره توضیح بودم اومده ابلیس بود این بیت نخست در همه شانوما همینطور اومده مران پادشاه را در اندر سرای معنی نداره من گمان میکنم که این اینطور بوده مران پادشاه را اندر سرای اونایی که پهلوی خوندن میدونن راد به زبان پهلوی یعنی را مران پادشاه را در سرای ولی همه این نسخه اومده همینطور اومده راد در اندر سرای راد مران پادشاه راد اندر سرای یکی بوستان بود گرانمایه جای گرانمایه شبگیر برخواستی ز بهر نیایش برآراستی سر و تن بشستی نهفته به با پرستنده با او نبردی چراغ اینا که کتاب زندگی مهاجرت بکنی تفسیر کرده باشم. برآورد با رونه ابلیس بند، یکی جرف چاخش به رهبر بکن. یک به تفسوده سر تازیان این مرداست، مهتر نانجوی شب آمد سوی باغ به نادروی. به تفسوده به چاخ اندر افتاد و بشکست، پس شدان نیکده مرد یزدان پرست. شیش به تفسوده ستمکاره ضحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت جای پدر. اگر در شاهنامه در ایران جمشید شخص نبوده و یه دوران بوده، تحمورش دوران بوده، پس بنابراین مرداس هم باید یه دورانی باشه که در اون پادشاهی نیک بوده و همراهی با مردم بوده، بعد کم کم تبدیل میشه به پادشاهی بعد که با نام بیورس ازش یاد شده، با که مرکزیت به بابل میرسه. البته خود واژه ضحاک هم عربی نیست، این واژه بوده اجیده ها که باز در کتاب زندگی مهاجرت میخونید اینا رو، اجیده ها بوده، بعدن اجیده ها که اجده ها باشه تبدیل میشه به عربی معرب میشه، میشه ضحاک. دو مرتبه ما خودمون همین رو میگیریم، ضحاک رو میگیریم و خیال میکنیم که یعنی کسی بوده که میخندیده، در حالی که غیر از کشتار و ستم هیچ کار نداشته. البته این دوران بیت بسین افزیده چو ابلیس پیوسته دیدان سخون، یکی بند بد را نو افکن بود. چهار به تفتوده جوانی برآراست از خیشتن، سخونگوی و بینا دل و رایزن. یعنی خودش رو به صورت جوان دارم. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جود از آفرین گفت و بوی. فضو گفت اگر شاه را در خورم، در خورم نبودم، خورم یکی نامور پاک خالیگرم، یعنی آشپزم. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بحر خورش پایگه ساختش. بیت پس این افزوده است برای که هنوز که خالیگری و آشپزی پیدا نشده، چطور کلید در خورش خانه پادشاه همچیزی نبوده، هنوز کسی چیزی رو نپخته، همه مردم میوه ها رو میخوردن، برگ درختان رو یا محصولات مثل گندم و جوش ها، یعنی گوشت و اینها رو نمیخورد. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از خوردنی ها خورش. چهار بیت، سه بیت، خورش زرده خاگ دادش نخست. میبینه که تمام نسخه های موجود در جهان همه نوشتن زرده خایه. این درست نیست، فقط در نسخه واتیکان که در سال 848 نوشته شده اونجا نوشته خاک، منطقه رسم الخط در زبان فارسی که و یه رو مثل هم میرمشتن. ببخشیدم. اون وقت اگر شعر داشت می‌نوشتن با کاف فارسی، مثلا گام رو می‌نوشتن کام، بعد مثلا با کاف فارسی پی بود برای همه سهم می‌نوشتن با یه نطبه، ولی اگر پی بود پرمانه بودن با بای فارسی، چه و جه همینطور، زه و جه رو همانطور. بنابراین وقتی که اینجا خاک نوشته، ما اینو باید خاک بخونیم. خاک به زبان پهلوی یعنی تخم مرغ و در واژه خاگینه هم هنوز هست و در زبان انگلیسی هم تبدیل شد به ایگ و منطقه. خب هیچ کس تشخیص نداده، همون صورت رو خب نوشتم. خب تفسیر این سخنان اینه که بشر آغاز کرد به خوردن چیزی غیر میوه به گیاه و این کار رو اهریمنی میدونستن. یعنی ابلیس اومد جوانی برای راست بیشتر این در حقیقت این کار اهریمنی بود. اول نخستین بارم شروع کردم به تخمور خوردم. تخمور آسودون بود، آماده بود، میتونستم بخورم. بعد کم کم از تخمور گذشتم بخورد و برای آفرین کرد سخت مزه ی آفتان مهتر نیکبخت. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که شادان زیه شاه گردم فراز که فردا زدم گونه سازم خورش که از او باشدم سر به سر پرورش. یک بیت افزوده دیگر روز چون گنبد لاجور. این دیگر روز نیست البته، میدونید یک زمان درازی میگذره که مردم ها تخم مرغ میخورن. به حالا این مرغ معمولی نه، هر تخم هر مرغ که پرواز میکنه میخوردن. بعد تا کم کم رسیدن به چیزهای دیگه. دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد، خورشید رو برآورد و نشان داد، خورش ها ز کف و تذر و سپید، بسازید و آمد دلی پرخومی. دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد، یعنی خورشید رو نشان داد، برآورد و نشان داد، یعنی صبح شد، خورش ها ز کف و تذر و سپید، بسازید و آمد دلی پرخومی. یعنی این که بعد از تخم مرغ گوشت مرغ رو شروع کردن بخوردن. هنوز فکر نمیکردن که ممکنه گوشت چهارپایان رو بشه خورد. شه تازیان چون به نان دست برد، نان یعنی خوراک، چون نان خورده شد همه جا یعنی خوراک خوردن. هنوز در خراسان نون میکنن، یعنی شام اگه با هم بگن شام بخوریم میگن نون بخوریم، یا نهار بخوریم میگن نون بخوریم. خب مثلا اینجا نان یعنی خوراک. سر کمخرد مهر او را سپرد.
سپردن بردن.
بله؟
این سپرد برد تصاواز هست؟
من دیگه سپرد سپرد زیر پا. ما دیدیم دو خواهران یادآوری کردن که این در پهلوی اینم از پردن بوده. من اشتباه میکردم اون وقتی میگفتم. به خان دست بردم میشه خوب باشه، ولی خب نان خورد دیگه، یعنی نان خورد. خب به خان من هم الان دستم به خان زدم، خانه نمیدیم. بذار
ابلیس
بشه بیشتر صحبت کنیم. ابلیس واژه ایرانی نیست، من در برش
بردم. خب همه پس
همه اولی که ابلیس هست رسیده؟ نه همجوده نیست. ببینید داستانم در کجا داره رخ میده؟ در بابل، در تازیکستان رخ میده، در عربستان رخ میده. زمان ما پایان رسید.
این واژه مرد هاست، شما اصل فرمو به ایتون بکنید. مرد
هاست. اصل چه باره؟
اصل این استاد خرداوود اینو یه بار من تو اصل کردم. استاد خرداوود بسن یعنی خواهد.
یعنی سمکر؟
بسن یعنی مرخواه. من اصلا خانده مطلق که مردان تو به نبل از این کارو این کارا بسه یعنی مردان خواهد. مردان
خواهد.
آسان شتاب دیگه نمیتونی چیز دیگه
باشه.
خواهد مثلا خداوود هم اصلا
کارو این کارو باشه. هنوز گوش
در مردان
نه بگید ببین هنوز گوش مرخو نخورده شد هنوز مردان خواهد همه خوردنی ها میره.
Thank you.